این آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهیم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول هر شب همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به خبرها تا این ساعت.
با سلام. یک مقام آگاه در شورای عالی امنیت ملی لغو سفر علی لاریجانی دبیر این شورا را به مونیخ تکذیب کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت آقای لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت خواهد کرد. یکی از سخنگویان کنفرانس مونیخ هم تایید کرد آقای لاریجانی در این کنفرانس شرکت می کند. گروه حماس روز جمعه از دولت‌های غربی خواست تا دولت جدید وحدت ملی فلسطینی را به رسمیت شناسند. این در حالی است که رهبران گروه حماس گفتند هیچگاه موجودیت اسرائیل را به رسمیت نخواهند شناخت. گروه فتح و حماس روز پنج شنبه بر سر تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی به توافق رسیدند. روز جمعه مقامات ارتش آمریکا خبر سقوط یک فروند هلیکوپتر آمریکایی را در عراق که متعلق به یک شرکت خصوصی بوده تایید کردند. این ششمین هلیکوپتر آمریکایی است که در عراق سقوط می‌کند. این در حالی است که یک گروه وابسته به القاعده بر اساس فیلمی که روز جمعه در اینترنت منتشر شده است ادعا می‌کند شبه نظامیان القاعده عامل سقوط هلیکوپتر آمریکایی در روز چهارشنبه بودند. روز جمعه نمازگزاران مسلمان در بیت المقدس با پلیس اسرائیل درگیر شدند. این درگیری‌ها در اطراف مسجد الاقصی و در ادامه اعتراض‌ها به حفاری‌های صورت گرفته در این محل رخ داد. و روز جمعه سخنگوی خاویر سولانا رئیس سیاست‌گذاری خارجه اتحادیه اروپا گفت اجلاس گروه چهار صلح خاورمیانه روز 21 فوریه در برلین برگزار می‌شود.
با تشکر از همکارم هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. چرخش در سیاست‌های تهران، گفتگو با محسن سازگارا. نقش مجلس خبرگان جمهوری اسلامی ایران، گفتار حقوقی مهرنگیز کار. استفاده از سگ برای تدریس به کودکانی که در خواندن و نوشتن مشکل دارند. و گزارش‌های دیگر. سفر پر اهمیت علی لاریجانی که درباره انجام شدن یا انجام نشدن آن خبرهای ضد نقیضی از ایران میرسد، امیدواری هایی را درباره کاهش بحران در رابطه ایران و آمریکا پدید آورده بود. به ظاهر چنین به نظر میرسد که نیروهای افراطی حکومت اسلامی دست بالا را دارند و قصد دارند اجازه دهند تنش ایران با غرب در آستانه نشست شورای امنیت به منظور تشدید تحریم ها علیه ایران و چشم انداز تهدید نظامی ایران از سوی آمریکا فروکش کند. امیر آرمین از محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران، علت این چرخش در سیاست تهران و پیامدهای احتمالی آن برای مردم ایران را می‌پرسد. محسن سازگارا:
به نظر می‌رسه که در چند روز گذشته تحولات چند جانبه‌ای در داخل حکومت ایران اتفاق افتاده.
مثلا فعالیت‌های جدید آقای رفسنجانی و سخنانی که راجع به خبرگان و رهبری گفتن؟
بله، کاملاً. ببینید الان اوضاع در کشور واقعا در جای حساسی ایستاده. من به عنوان یک ایرانی نمیتونم نگرانی خودم رو ابراز نکنم، برای اینکه در یک طرف امریکایی‌ها اعلام میکنن که ایران در کشت و کشتارهای عراق دست داشته، همین امروز وزیر دفاع امریکا اعلام کرد که سلاح‌هایی رو که به صورت تله‌های انفجاری به کار می‌رفته علیه سربازان عراقی و آمریکایی، شماره‌های ردیف تولید ایران روش هستش و وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو رو در جریان گذاشته و روشن گفته که ما سند داریم و نشون میدیم. از طرف دیگه کسایی رو دستگیر کردن این چند روزه در عراق از مقامات عراقی و دیگران که ارتباطشون با گروه‌های تندروی شیعه مورد پشتیبانی ایران بسیار جنجال برانگیز و سوال برانگیز بوده. همچنین دستگیر کردن آدم‌های ایران در عراق کاری است کاملا تند و تحریک‌آمیز از جانب آمریکایی‌ها و به خصوص اینکه پشت سرش هم اعلام کردند که از اینها سند و مدرک دارند که نشان می‌دهد که ایران در عراق به هر دو سوی جنگ غیر انسانی و وحشیانه ای که تو این دو سه سال بین گروه‌های مختلف در جریان بوده، شیعیان و سنیان، در هر دو طرف ایران کمک کرده. و البته این موارد موارد شوخی نیست و اخطارهای مقامات رسمی امریکا، رئیس جمهورش، وزیر دفاعش و فرمانده‌های نظامیش کاملا بوی جنگ و تهدید جدی میده. اما در اون طرف به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای که مسئول اصلی کشور و همه چیز در نهایت به ایشون برمیگرده، بعد از مدتی سکوت به دلیل بیماری ظاهراً، ولی بیشتر به دلیل مشورت با یکی دو گروه کاری که ظاهراً ترتیب داده بوده که بهش نظر بدن، به نتیجه رسیده و سخنرانی پریروز ایشون، سخنرانی تند و حاکی از عزم برای برخورد بود. تصور آقای خامنه‌ای به نظر من این است که اگر موضع تند و غیر مداراجویانه‌ای با آمریکایی‌ها در عراق داشته باشند، آمریکایی‌ها جا می‌زنن و کشمکش کنگره آمریکا با رئیس جمهور اجازه نخواهد داد که حمله بشه به ایران، که به نظر من همه اینها تصورات غلطی است. الان درگیری اصلی آمریکا با ایران بر سر حتی داستان غنی‌سازی اورانیوم و احتمال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اون الان اولویت دوم رو پیدا کرده. اولویت اول بدون شک مسئله عراق و تمام تهدید و کوشش آمریکایی‌ها برای این نیست که به ایران بگن که دست‌هاشو از عراق باید کوتاه کنه و ساکت بنشینه. اما از طرف دیگه ایران نشانه‌ای داله بر این نشون نداده. به نظر من همین بازی با آتشی که آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد توأمن دارند میکنند، مقبول پاره جناح‌های عاقل‌تر حکومت نیست. جناح‌های مختلف حکومت از جمله آقای رفسنجانی به زبان بیزبانی دارند سعی میکنند که به آقای خامنه‌ای حالی بکنند که کشور به جایی داره میره که ممکنه خسارتش جبران ناپذیر باشه. خطر جنگ و تحریم، دو خطری که از قبل دو مسئله عراق و بحران هسته‌ای دور سر ایران پرپر میزنه، دو خطر جدی است که قطعا همه سیاستمدارای ایران از داخل حکومت و بیرون حکومت، موافق و مخالف داخل کشور و خارج کشور، باید جدی بگیرند و تمام هم و کوشششون رو مصروف به این بکنن که با آرامش مملکت رو حرکت بدن از این مرحله. و البته مطمئنن راه چنین عبور آرامی از تن دادن به خواسته مردم ایران، یعنی روند دموکراتیزه کردن کشور و تن دادن به مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذره.
محسن سازگارا در گفتگو با امیر آرمین از رادیو فردا. اما در کنفرانسی که اخیراً در دانشگاه ایرواین در کالیفرنیا جنوبی برگزار شد، یکی از سخنرانان پروفسور محمد سهیمی، کارشناس و استاد دانشگاه کالیفرنیا، درباره روابط ایران و آمریکا و مسئله انرژی هسته‌ای، نقش آن در اقتصاد ایران و اینکه آیا ایران واقعاً نیازمند انرژی هسته‌ای هست یا نه صحبت کرد. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با پروفسور سهیمی در رابطه با مسائل مطرح شده در این سخنرانی.
پروفسور محمد سهیمی رئیس کرسی نفت دانشگاه لس آنجلس در سخنرانی خود در کنفرانس انجمن مدافع دموکراسی در ایران در دانشگاه ایرواین موضوع انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم را یکی از مهمترین مسائل ایران امروز خواند که برای بحث و بررسی در مورد آن باید چند جنبه مختلف در نظر گرفته شود.
یکی مصرف انرژی در ایرانه، یکی که آیا ساختن راکتور هسته‌ای و تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم برای ایران اقتصادی هست، یکی که تا به حال نتایج سیاست‌های ما در مورد برپای غنی‌سازی اورانیوم چی بوده و چهارمی که بالاخره در تحت شرایط کنونی باید چه کار کرد. واقعیت اینه که مصرف انرژی در ایران سالانه به طور خیلی سریع در عرض 25 سال گذشته بالا رفته، مصرف بنزین، مصرف نفت بالا رفته، در این حال تولید انرژی به همون نسبت بالا نرفته.
پروفسور سهیمی در این سخنرانی به مسئله ازدیاد جمعیت 70 میلیونی ایران اشاره کرد که در نتیجه آن و با بالا رفتن مصرف روزافزون انرژی، همچنین عدم سرمایه گذاری در میدانهای نفتی در 20 سال گذشته، ایران را در 10 سال آینده به یک وارد کننده نفت تبدیل خواهد کرد.
مصرف نفت به طور متوسط از پایان جنگ ایران را حدود سال 8% بالا رفته. مخازن نفت و گاز ایران، به خصوص مخازن نفت ایران، مخازن قدیمی هستند که کاری زیادی باید رو اونا انجام بشه و اینها احتیاج به سرمایه گذاری خیلی شدید داره. در این حال ما باید کاری بکنیم که سهم خودمون رو از بازار جهانی نفت به خصوص در اوپک بتونیم حفظ کنیم. برای که بتونیم این کارو بکنیم احتیاج به سرمایه گذاری 120 میلیارد دلاری در عرض 10 تا 15 سال آینده روی صنعت نفت ایران. اینا جوانبی که باید برای صنعت نفت در نظر بگیریم. در این حال ساختن راکتور هسته‌ای در ایران به نظر من کاملا اقتصادیه، به دلیل آنچه که اقتصاددانا به اونا میگن کاست اپورتونیتی، یعنی شما یک محصولی دارید که اون محصول برای شما انرژیزا هست مثل نفت، ولی اگر اون محصول رو صادر کنید و بخشی از درآمدش رو میتونید صرف تولید انرژی به شکل دیگه ای بکنید که هرچه نه تنها انرژی مورد مصرف رو تولید کردید بلکه یه مقدارم سود داشتید. با توجه به قیمت بالای نفت در بازار جهانی که همین حدود 60 دلاره، ساختن راکتور هسته‌ای در ایران کاملا از نظر اقتصادی قابل توجیهه. در این حال ما با وجودی که گاز طبیعی مقدار زیاد داریم، مقدار زیادی از اون حدود سالی 40% رو باید به داخل مخازن ایران تزریق کنیم تا بتونیم تولید نفت رو بالا نگه داریم. بخش دیگری اون رو هم میتونیم صرف تولید مواد پتروشیمی بکنیم که ارزش افزوده بسیار بالایی خواهد داشت. بنابراین از این دید هم اگه نگاه کنیم، باز ساختن راکتور هسته‌ای در ایران توجیه اقتصادی داره. بنده نمیگم که ما باید همین این کارو همین الان شروع کنیم و بلافاصله مشغول ساختن راکتور هسته‌ای بشیم، بلکه باید روی برنامه‌ریزی درست توسط یک دولت کارا و متخصص باشه، ولی از نظر اقتصادی دارای توجیه.
پروفسور محمد سهیمی هرچند غنی‌سازی اورانیوم را از نظر اقتصادی در آینده ایران توجیه پذیر می‌خواند، اما ساختمان راکتور هسته‌ای را منوط بر یک برنامه‌ریزی صحیح در یک شرایط سیاسی صلح‌آمیز می‌داند.
واقعیت اینه که در تحت شرایط کنونی به دلیل سیاست‌هایی که دولت کنونی در مورد غنی‌سازی اورانیوم داشته، نه تنها ما غنی‌سازی اورانیوم رو ممکن نداشته باشیم، بلکه ضررهای بسیار زیادی هم ممکنه به مملکت ما وارد بشه. از جمله به دلیل شرایط سیاسی که برای این وجود اومده، سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران متوقف شده. به دلیل شرایط سیاسی که وجود اومده، فرار مهسا از ایران شدت پیدا کرده. به دلیل شرایط سیاسی که به وجود اومده، یک اجماع جهانی بر علیه ایران به وجود اومده. در حال حاضر و برای 10 سال آینده ما به اورانیوم غنی شده برای سوخت راکتور احتیاج نداریم. بدانید که ما فقط یک راکتور داریم که در بوشهر قرار امسال یا سال آینده شروع کنه به کار کردن و سوخت اون برای 10 سال آینده توسط روسیه تضمین شده. بنابراین هیچ عجله‌ای برای این نیست که ما بخوایم غنی سازی اورانیوم هر چه زودتر به راه بیندازیم. بنده معتقدم که انرژی هسته‌ای، راکتور هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ملت ایرانه، ولی حق مسلم هر مملکت باید برای اعتلا و پیشرفت اون مملکت استفاده بشه. ولی در حال حاضر متاسفانه به دلیل سیاست‌هایی که دولت کنونی در پیش گرفته، غنی‌سازی اورانیوم نه تنها برای پیشرفت و اعتلا توسعه کشور به کار نخواهد رفت، بلکه باعث عقب افتادگی کشور خواهد شد، به دلیل اینکه شرایط جنگی که در برابر کشور قرار گرفته و اجماع جهانی که در برابر ایران شکل گرفته مانع از این خواهد شد که غنی‌سازی اورانیوم در تحت شرایط کنونی برای توسعه و پیشرفت کشور به کار برد.
پروفسور محمد سهیمی، کارشناس و استاد دانشگاه کالیفرنیا، در گفتگو با فیروزه خطیبی. اما یک نماینده پارلمان سوئد از حزب لیبرال مردم خواهان ادامه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و نیز برخورد قهرآمیز با ایران شده است. رویا طلویی در این رابطه گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
بنابر گزارش سایت استکهلمیان، فردریک مالم نماینده پارلمان سوئد از حزب لیبرال مردم در یک سخنرانی جنجال برانگیز نه تنها از حمله نظامی آمریکا به عراق حمایت کرد، بلکه صریحا خواستار اقدام آمریکا علیه ایران شد. وی به گروه‌های چپ که مرتباً فریاد خروج آمریکا از عراق را سر می‌دهند حمله کرد و حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را ضروری دانست.
Välkommen till en bra kväll och låt 2007 bli ett bra år, ett år när den islamiska republiken kan börja monteras ned. Och kära vänner, det är så att Sverige.
بگذارید امشب را به شبی خوش و سال 2007 را به سالی خوب تبدیل بکنیم. سالی که آغاز برچیده شدن جمهوری اسلامی باشد. دوستان عزیزم، زمان آن فرا رسیده است که سوئد خود را مورد بازبینی قرار دهد، اتحادیه اروپا خود را مورد بازبینی قرار دهد و چند نکته بسیار مهم را بفهمد و از آن چند پند مهم بگیرد.
این ای ایران زوال.
اما فردریک مالم در مصاحبه با رادیو سوئد در رابطه با سخنانش توضیح داد مشکل اصلی این است که در حال حاضر در خاورمیانه تعدادی از کشورهای غیر دموکراتیک و در رأس آنها ایران وجود دارند که در صدد دستیابی به سلاح اتمی هستند و همزمان نیز به صورتی توتالیتر مردم خود را مورد سرکوب قرار می‌دهند. به نظر من نباید فقط آرام نشست و این وضعیت را پذیرفت. ما به عنوان افراد دموکرات وظیفه داریم که از نیروهای دموکراتیک در هر کجای جهان حمایت کنیم. منظور من بمباران نیست. در این رابطه گفتگویی داریم با آقای دکتر مهرداد درویشپور، استاد دانشگاه در سوئد و جویای نظر ایشون شدیم راجع به سخنرانی آقای فردریک مالم.
آنچه که در صحبت‌های فردریک مالم بسیار چشمگیر و برجسته است، به نظر من نوعی حمایت آشکار از اشغال نظامی ایران هست. وقتی ایشون عنوان میکنن در برابر کسانی که میگویند آمریکا باید از عراق بیرون بره، میگویند من برعکس خواستار این هستم که آمریکا به ایران وارد بشه، مستقیما یک حمایت از یک اشغال نظامی ایران توسط آمریکا رو تداعی میکنن. از نظر من یک چنین سیاستی کاملا نادرسته و در واقع بسیار فاجعه انگیز خواهد بود برای صلح، دموکراسی و امنیت. این بی تردید واقعیتی است که حکومت‌های نظیر صدام حسین و حکومت جمهوری اسلامی حکومت‌های دیکتاتوری هستند که مردم ایران و مردم عراق خواهان خلاصی از شر این دیکتاتورها بودند. بنابراین ما میبایست بی‌تردید از همه حمایت‌های بین‌المللی برای برچیدن این نظام‌های سیاسی استقبال بکنیم. این حمایت‌ها میبایست حمایت از مبارزات مردم ایران، حمایت از اپوزیسیون دموکراتیک جامعه ایرانی باشه در اونجا که به ایران برمیگرده و تبدیل امر مبارزه دموکراتیک برای برچیدن یک حکومت استبداد دینی نظیر جمهوری اسلامی رو به یک عملیات نظامی به نظر من نه تنها کمک نمیکنه به رشد دموکراسی، صلح و امنیت در منطقه، بلکه میتونه درقه‌ای باشه به بشکه باروت در منطقه و ما سخت نگران این هستیم که پیامدهای چنین حمله نظامی میتونه در واقع افکار غرب ستیزی، آمریکا ستیزی رو در منطقه به اوج برسونه. فوندامنتالیسمی که مانع اصلی صلح و امنیت و دموکراسی در منطقه است رو نه تنها تضعیف نکنه بلکه شدت ببخشه. این میلیتاریسم میتونه در واقع توجیه عروج بنیادگرایی اسلامی بشه. این فشار تا زمانی که یک فشار سیاسی باشه در زمینه دفاع از حقوق بشر باشه کاملا به نظر من مثبته، ولی به محض اینکه تبدیل به یک فشار نظامی بشه اساسا تاثیرات معکوس میذاره. ادعای آقای فردریک مالم بر این توهم استواره که گویا دموکراسی رو با بمباران و یا اشغال نظامی میشه به یک کشور تحمیل کرد. اگر در گذشته شوروی تونست با صدور تانک‌هاش به افغانستان سوسیالیسم بر آن کشور پیاده بکنه، مطمئناً آمریکا هم با بمباران نظامی قادر خواهد بود که دموکراسی رو به بار بیاره. به نظر من نه ما میتونیم از تانک‌های سوسیالیستی نام ببریم که کشوری رو قلقم بکنه و نه از بمب‌های دموکراتیک که میتونه دموکراسی رو بر یک جامعه برمقام بیاره.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی در قم درباره رهبری و وظیفه مجلس خبرگان حرفای تازه‌ای زده است. آقای رفسنجانی در مقام رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام و نایب رئیس اول خبرگان وزن مهمی در این مجلس و سیاست جاری ایران پیدا کرده است. او میگوید وظیفه خبرگان تنها به تعیین رهبر در صورت فوت رهبری محدود نمی شود، بلکه نظارت بر کارهای رهبر را نیز در بر می گیرد. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر گفتاری دارد درباره سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی.
در جای دیگری آقای هاشمی رفسنجانی اینگونه افزود: صلاحیت عمومی از قبیل ارشاد، آموزش و هدایت از لوازم جدی امامت است. وی با اشاره به آیات قرآن مبنی بر شناخت امامت افزود امامت مسئله موقت و موضعی نبوده است، بلکه یک اصل قطعی است که استمرار دارد. آنچه آقای رفسنجانی عنوان کرده از دو جهت قابل بحث است و تازگی دارد. یکی آنکه آقای رفسنجانی در مقام یکی از شخصیت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد رهبری نموده است. دیگر آنکه صلاحیت‌های عمومی از قبیل ارشاد، آموزش و هدایت را از لوازم جدی امامت و ولایت به شمار آورده است. چنانچه این مسائل را با اصولی از قانون اساسی در مقایسه بگذاریم، کاملاً به این یقین می‌رسیم که صلاحیت‌های عمومی ولی فقیه از قبیل ارشاد، آموزش و هدایت به هیچ وجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از لوازم جدی امامت و ولایت نیست. اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را به اندازه‌ای مبسوط بیان نموده که جایی برای دیگر مقام ها باقی نمی گذارد و با توجه به این اصل به نظر می رسد در جمهوری اسلامی ایران حرف اول و آخر را مقام ولایت می زند. همچنین اصل 57 قانون اساسی ولایت را ولایت مطلقه تعریف می کند و آن را مستقل از هر قدرت دیگری اعلام می نماید و در اصول دیگری از قانون اساسی مقتدر بودن ولی فقیه بدون آنکه آموزش، ارشاد و هدایت از لوازم جدی محسوب گردد در ابواب و اصول مختلف گنجانده شده است. بدین ترتیب به نظر می رسد پیرامون بحث و تفسیر درباره وظایف و تکالیف ولی فقیه که آن را استمرار امامت تلقی می کنند نگرش های جدیدی در راه است که به تدریج دارد خود را نشان می دهد. اما این نگرش ها هرچه باشد و به هر دلیل شروع شده باشد، تناسبی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد و به نظر می رسد راهی است برای آنکه در این قانون اساسی تغییرات و تحولاتی پذیرفته بشود.
گفتار حقوقی مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. سگ که همیشه مورد استفاده آدم ها بوده، حالا مورد استفاده دیگری نیز پیدا کرده است. در آمریکا مدارس با استفاده از سگ به کودکانی که در خواندن متون مشکل دارند کمک میکنند. گزارش داریم از لیلی صدر.
هنگامی که آرتور گومز، پسر بچه 9 ساله در کلاس سوم دبستان، خواندن کتاب و متون درسی برای دان و دیزی را آغاز کرد، این کار اصلا برایش ساده نبود. اما پس از 5 ماه خواندن متون برای آرتور بسیار ساده تر شد و او پیشرفت زیادی کرد. علت عمده این پیشرفت، دان و دیزی سگ‌های تعلیم داده شده‌ای بودند که اخیراً در ایالات متحده برای کمک به کودکانی که مشکل خواندن دارند از آنها استفاده می‌شود. لیسا معلم آرتور در دبستان چوی چیس در حومه واشنگتن می‌گوید نمره خواندن آرتور از 167 به 182 رسیده و اشتیاق او به خواندن بسیار بیشتر شده است. به گفته لیسا با سگ‌ها این کار ساده‌تر می‌شود زیرا آنها او را مسخره نمی‌کنند و فقط به او گوش می‌دهند. سگ‌هایی که مدت هاست به عنوان بهترین دوست انسان‌ها برای درمان بیماران در بیمارستان و نیز کمک به نابینایان از آنها استفاده می‌شود، اکنون در مدارس و کتابخانه‌های سراسر آمریکا به کمک به کودکانی مشغولند که خواندن متون برایشان مشکل است. همین اهمیت سگ باعث توجه به آنها و مراقبت بیشتر از آنها شده، به طوری که یک تحقیق نشان می‌دهد طول عمر سگ‌ها در ژاپن به دلیل پیشرفت در داروها و علوم دامپزشکی و مراقبت از این حیوانات افزایش یافته است. بنا به مطالعه انجمن کارخانه‌های تولید غذای حیوانات خانگی، حدود نیمی از سگ‌های اهلی در ژاپن بیش از 7 سال سن دارند. کوتسو موچیزوک، مدیر انجمن می‌گوید غذای متعادل، سرویس های پیشرفته دامپزشکی و توجه بیشتر صاحبان حیوانات اهلی باعث افزایش طول عمر حیوانات خانگی در ژاپن شده است. گفتنی است که این روند در میان شهروندان ژاپن نیز به چشم می‌خورد. هفته گذشته یک زن 114 ساله ژاپنی مسن‌ترین انسان در جهان شناخته شد.
لیلی صدر گزارش می‌داد. اما نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی فریدبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سایپای تهران در هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر ایران با پیروزی در مقابل سبا با فاصله گرفتن از تعقیب کنندگان فرار خود را به سوی قهرمانی آغاز کرد. در 8 مسابقه برگزار شده از هفته 18 تیم سایپا با پیروزی 2-1 در خانه سباباتچی جمع امتیازات خود را به 41 رساند و با فاصله 8 امتیازی نسبت به تیم دوم یعنی استقلال تهران با خیالی آسوده در صدر جدول باقی ماند. در سایر دیدارها استقلال تهران با کسب نتیجه مساوی 1-1 در مقابل فجر شیراز در حافظیه متوقف شد. پرسپولیس طی یک بازی حساس در ورزشگاه آزادی تهران پس از مدت‌ها با نتیجه 2-1 در مقابل سپاهان اصفهان به برتری رسید. ابو مسلم خراسان با 1 گل از سد برق شیراز گذشت. استقلال اهواز 3-1 میزبان خود راهن تهران را شکست داد. ذوب‌آهن اصفهان 2-1 مس کرمان را در فولادشهر برد. فولاد خوزستان تیم آخر جدول در اهواز با پاس تهران 1-1 مساوی شد. و قوی سپید انزلی در بندر در مقابل میهمانش پیکان تهران به نتیجه مساوی بدون گل رسید. در جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران و در پایان هفته 18 بعد از سایپای 41 امتیازی استقلال تهران با 33 امتیاز در مکان دوم باقی ماند. پرسپولیس با 31 امتیاز به ردیف سوم صعود کرد. ابو مسلم خراسان هم با همین تعداد امتیاز به جای چهارم آمد و سپاهان اصفهان با 29 امتیاز در مکان پنجم قرار گرفت. هشتمین دوره رقابت‌های فوتسال قهرمانی باشگاه‌های ایران عصر جمعه با قهرمانی تیم شنسای ساوه به پایان رسید. در آخرین دیدار این مسابقات که در سالن ورزشی شهر ساوه برگزار شد، تیم شنسا با نتیجه 5-4 تیم ارمکیش قم را شکست داد و با کسب 61 امتیاز جام قهرمانی را بالای سر برد. در این بازی‌ها مکان‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاه کوتاهی داریم به خبرها. یک مقام آگاه در شورای عالی امنیت ملی لغو سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را به مونیخ تکذیب کرد. این مقام که نخواست نامش باشود گفت آقای لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می‌کند. یکی از سخنگویان کنفرانس مونیخ نیز تایید کرد آقای لاریجانی در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. گروه حماس روز جمعه از دولت‌های غربی خواست تا دولت جدید وحدت ملی فلسطین را به رسمیت شناسد. این در حالی است که رهبران گروه حماس گفتند هیچگاه موجودیت اسرائیل را به رسمیت نخواهند شناخت. و روز